بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 112، مبحث اجتماع امر و نهی، راه سوم برای حل تنافی اجتماع امر و نهی، وجه سوم از وجوه راه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين وروح وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بعد از اینکه شهید صدر رحمت الله علیه سه راه رو برای حل تنافی مشکل اجتماع امر و نهی فرمودن، در تتمه راه سوم و به مناسبت او یه شبهه ایجاد شده بود که اونم اینه که اگر شما فرض کنید که خروج مقدمه تخلص واجب از قصبه و مقدمه واجب هم وجوب غیری داره، باید بگیم این خروج هم واجب است فعلا و از اون طرف هم وجوب نفسی داره، از باب این که عرض کنم خدمت شما وجوب غیری داره از بابی که مقدمه تخلصه و هم حرمت نفسی داره برای که مصداق قصبه. این مشکل رو چجوری حل کنیم؟ شهید صدر رحمت الله فرمودن که ما به سه راه میتونیم مشکل حل کنیم. یا بگیم خروج مقدمه واجب نیست، که شهید صدر گفتن که در بعضی از موارد درست تحلیل درست باشه و بگیم خروج مقدمه واجب نیست، ولی موارد متعددی دیگه داریم که خروج مقدمه واجبه و نمیتونیم مقدمیتش رو انکار کنیم. درست شد؟ پس این وجه اول. وجه دومی که مطرح شد این بود که ما بخوایم بگیم که دلیل حرمت تصرف در دلیل مقصوب تخصیص خورده و از اول گفته نهی فقط حسنتی رو شامل میشود که مقدمه یک عمل واجبی نباشن. اصلا قصب هایی که مقدمه تخلصن یا مقدمه یک واجبی هستن، این قصب ها از ابتدا بگیم حرام نیستن. اینم دیروز گفتیم که خب این به احتیاج به دلیل اثباتی داره، یا باید دلیل اثباتی مستقلی داشته باشیم که این رو اثبات کنه، یا مشکل رو از راه دیگه ای نشه حل کنیم که بعد از انحصار روش ثبوتی در حل این روش اثباتی کشف بکنیم که ثبوتاً این مشکل هر این چنین حالتی وجود داره، یعنی تخصیص در ادله وجود داره. ولی اصلا میفهمن در مقام ما یک راه سومی هم داریم که چون اون راه سوم رو میپذیریم، روش اثباتی ما منحصر در پذیرش این راه نیست. نه دیگه، نپذیرفتن دیگه. آره، ولی کلی دیگه نیست که بخوایم همیشه این رو اشکال کنیم. بله، مواردی هست. او آقا آمد گفت ما مواردی شبهه‌ای داشت، آمدن گفتن یک جایی در بعضی از موارد مشکل اجتماع امر و نهی میشه که وجوب غیری پیدا میکنه. آقای صدر گفت این مثالتون اشتباهه. بله، تو این مثال وجوب غیری پیدا نمیکنه، یعنی کبرای مشکل سر جای خودش هست. مثالی که آقایون زده بودن مثال درستی نبود. در مواردی که مقدمه است کبرای مشکلیه، نه کبرای مشکلیه که در مواردی که یک حرامی مقدمه یک واجبی قرار میگیره، همین حرام حرمت غیری و وجوب نفسی پیدا میکنه یا وجوب غیری و حرمت نفسی پیدا میکنه، حالا هر جا که شما امر نهی بشه. پس بنابراین مثالی زده بودن، تو مثال مناقشه شد، آقای صدر گفتش خب مثال رو عوض کنید، مثال دیگه که بیارید که این مشکل سر جای خودش هست. که جواب سومی که میخوان آقای صدر بدن اینه که قاعده وجوب مقدمه رو درش دستکاری بکنن و او رو از بین ببرن در مقام. آقای صدر در اینجا میفرمان همین وجه سوم متعینه، یعنی ما باید در قاعده وجوب مقدمه دستکاری بکنیم. ایشون میفرماین مقدمه از ناحیه انقسامش به فرد مباح و فرد محرم سه قسمه. یا اینجوریه که همین الان بالفعل منقسمه به دو فرده، یعنی همین الان شما عمل رو میتوانی ذل مقدمه رو به وسیله مقدمه حرام انجام بدی، میتوانی به وسیله مقدمه حلال انجام بدی. مثل این که به شما گفتن آقا تشنگی تو برطرف کن، شما میتوانی به وسیله تشنه واجبه برای در حال حلاکت تشنگی رو برطرف کنی. یک فرد داری فرد حرام، مثل این که آبی که نجسه یا شرابه، یک ظرفی داری ظرف حلال، آبیه که پاکه یا مباهه. پس بنابراین عقل میگوید در جور موارد شما ذل مقدمه رو که مثلا رفع تشنگیه به وسیله این آب پاک انجام بده، به وسیله آب غیر قصبی انجام بده، نه به وسیله آب نجس یا به وسیله آب قصبی. در این صورت خیلی مشخصه که مشکل پیش نمیاد، اصلا او فرد از مقدمه محل بحث ما نیست، به خاطر اینکه اصلا وجوب غیری عقلا شامل این فرد از محرم نمی شود. دقیقا اگه یادتون باشه تو بحث استرار به احد الاطراف به عینه و استرار به احد الاطراف لا به عینه، از اینجا که یادتون نیست حالا میخونیم تو حلقه ثانیه اونجا بحث کردیم که بحث بود که آیا این استرار مانع از تکلیف میشود یا نمیشود. گفتن که اگر لا به عینه باشه، به هیچ فرد معینی مستر نباشی، یه موقع شما الان بیماری قلبی داری، یه ظرف آب، دو تا ظرف اینجا وجود داره، یه ظرف آب یه ظرف داروی قلب، میدونی یه قطره خون تو یکی از دوتا چکیده، درست شد؟ اگر شما به همین به عینه مستری، مثلا مستری به همین داروی قلب الان که اگه نخوری میمیری، میگه خب اینجا باعث انحلال علم اجمالی میشود، چون اگر فی الواقع همین دارویی که داروی قلب نجس شده باشه، شارع متعال بعد همین دارو رو برای شما حلال کنه. پس شما الان بقاءً علم به یک حکم فعلی فلبین نداری، درست شد؟ ولی همونجا میگفتن اگه لا به عینه باشه، شما تشنه ای، دو تا ظرف آب اینجا هست، یه ظرف آب توش قطره خونی افتاده، شارع متعال برای شما ترخیص میدهد، میگه برو اون ظرفی رو که واقعا پاکه او رو برو بخور برای رفع تشنگی، درست شد؟ چون من جاهلم به لحاظ ظاهری هر کدوم رو میتونم انجام بدم، ولی اینجوری نیست که بر شارع متعال لازم باشه که نسبت به نجس واقعی برای شما ترخیص بده. ولی در مورد استرار به عینه، اگر هم نجس واقعی این ظرف باشه، مولا باید نسبت به همه برای شما ترخیص بده، چون فرضی شما به همین ظرف مستری. اینا احکامیه که عقل میفهمه. در مقام هم عقل میگه وقتی یک فرد محرم برای اتیان ذل مقدمه است و یک فرد حلال برای اتیان ذل مقدمه است، شما برو ذل مقدمه رو در ضمن فرد حلال انجام بده، نه در ضمن فرد حرام. پس بنابراین اگر بالفعل هم فرد حرام وجود داشته باشد هم فرد حلال، روشن است که در اینجا این مقدمه‌ای که حرام است این وجوب غیری ندارد. این دقیقا مثل همه بحثی که دو صفحه قبلم هم خوندیم، تطبیق همویه که گفتیم اگر فرد در دار قصبی در حال خروج وقت زیغ نیست، یعنی مندوه دارد که در خارج از وقت نماز بخواند، لازم نیستش که الان در داخل وقت نماز بخونه، چون اینجا امر رو میتواند در ضمن فرد محلل امتثال بکند. فرض ما لذا فرض زیغ وقت بود که مجبور بود حتما این نماز رو بخونه، میگفتیم همین قصب صلاتی الان مساق مثلا مقدمه یک واجبی هم هست. حالا می‌خواستیم ببینیم هم حرامه، البته الان دیگه بحث ما بحث صلات نیست ها، بحث ما سر قصبه و این مقدمیت برای واجب. الان همین خروج قصبی من الان مقدمه واجبم هست. این کبرای عقلی، می‌خواستم مثال برای این بزنم که این کبرای عقلی که در دوران ام بین فرد مباح و فرد حرام عقل اجازه نمیدهد شما امتثال رو تطبیق کنید در فرد حرام، در جاهای مختلف از اصول هم تطبیق می‌شود. یکیش هم اینجاست. اونجا هم عقلا اقل و حرامن رو باید انجام بشه. بله بله همینجوری، بله هرچی افتیانه کمتره، اینا همش تحت همون کبرایی که تا جایی که میتونی باید اطاعت مولا بکنی، یعنی حق و طاعه مولا تا جایی که بتونی باید ملتزم به حق و طاعه مولا بشی. خب این میشود پس حالت اول. حالت دومیه که بدون این که مکلف دخالتی داشته باشد، فقط اینجا مقدمه، فقط مقدمه محرمه است بدون دخالت مکلف، خارجاً فقط یک فرد وجود دارد، مثل که شما تشنه ای بر حال مرگی باید تشنگی تو برطرف کنی، مقدمه ای یا فرد امتثالیش فرق نمی کنه، فقط یک فرد داره، فقط یک مقدمه حرام داره برای امتثال. خب اینجا مشخصه که باید چه کار بکنیم. در اینجا در عمل شما بین امتثال دوتا امر تضاهم داری دیگه، یا باید این حرامی که الان مقدمه است حرمت ای اهمیت بیشتری داره، باید جانب حرمت رو رعایت بکنی مفسدش بیشتره، یا نه مصلحت ذل مقدمه ای که حرام میخواد مقدمش بشه او مصلحت اعظم داره، باید نسبت سنجی بکنی. اگر مفسده ای خیلی بیشتره، باید دست از ذل مقدمه واجبش برداری. اگر مصلحت ذل مقدمه واجبش بیشتره، وجوب غیری روی مقدمه میاد و این وجوب غیری مانع از وجود مصلحت میشه، مفسده می شود، دیگه مفسده فعلی نمی شود. پس بنابراین شما باید او امری که الان اهمه او رو امتثال بکنی در مقام تزاحم در امتثال. این هم خیلی روشن محل بحثم نیست، این روشن فرضش. فرض مهم که فرض الان ما ایه که اگر آمدیم و منقسم است بر از اساس این مقدمه ما، هم فرد حلال دارد و هم فرد حرام دارد، ولی مکلف به سوء الاختیار رفت در ضمن فرد حرام عمل رو انجام داد، یا به تعبیر بهتر آمد مندوهه خودش رو از بین برد، یعنی مکلف کاری کرد که ذل مقدمه منحصر در فرد حرام بشود به سوء اختیار خودش. خب از این طرف چون به سوء الاختیار بوده این کار رو انجام داده و انحصار در فرد محرم شده، این باعث میشه که نتواند وجوب غیری به سوی این فرد بیاد، به خاطر اینکه خودش خب اونقدر دقت آقای صدر چی رو تحلیل میکنه. آقای صدر میگن وقتی شما آمدی مقدمه رو فقط منحصر در فرد حرام کردی و شارع هم حرمت غیر رو روی این مقدمه آورده، پس شارع شما رو تعجیز کرده از انجام مقدمه، و تعجیز شرعی از انجام مقدمه یعنی تعجیز شرعی از انجام ذل مقدمه. فرضی شما برای که ذل مقدمه رو انجام بدی متوقف بر انجام مقدمه است، مقدمه هم شما منحصر کردید در فرد حرام، شارع هم نهی کرد گفت فرد حرام رو انجام نده، اینجا موردی بوده که به سوء اختیار شما این کار انجام شده. اینجوری نیست که خود به خود منحصر در یک فرد حرام میشه، شما خودت آمدی ذل مقدمه رو منحصر در مقدمه حرام کردی، شارع گفت ذل مقدمه حرام رو مرتکب نشو. وقتی شارع شما رو تعجیز کرد شرعا از انجام مقدمه حرام، این منجر میشود که شما تعجیز شرعی بشوی از انجام ذل مقدمه حرام. پس در واقع با این تعجیز شرعی وجوب نفسی ذل مقدمه برداشته شده، چون شما غیر قادر بر امتثال ذل مقدمه ای، به طریق اولا وجوب غیری مقدمه هم اینجا برداشته میشه. درست شد؟ دقت کردید آیه صد چجوری بحث رو پیش بود؟ از استحاله ذل مقدمه استحاله ذل مقدمه رو درست کرد، با استحاله ذل مقدمه وجوب نفسی ذل مقدمه رو برداشت، وجوب نفسی ذل مقدمه که برداشته شده وجوب غیری مقدمه هم برداشته میشه. این به لحاظ عالم تکالیفه، ولی آیه صد همینجا میگن به خاطر اینکه شما با سوء اختیار خودت منجر به این تعجیز و به تعبیر دیگه تفویت امتثال شدی، چون خودت باعث شدی که نتونی امتثال کنی، این به منزله عصیانه. وقتی به منزله عصیانه، در واقع روح تکلیف که اراده مولاست در اینجا برداشته نمی شود. وجوب ذل مقدمه برداشته شد، به تبعش وجوب غیری مقدمه برداشته شد، ولی روح تکلیف که ملاک و اراده است در اینجا وجود داره. چون روح تکلیف وجود داره، عقل حکم میکنه که در اینجور موارد شما باید احوان رو، او کسی، او چیزی که مفسدش، یعنی اقل و اسیانن رو شما انجام بدی. به تعبیر من باز اینجا باید نگاه بکنی ببینی چجوریه، چون خودت به سوء اختیاری کار مرتکب شدی دیگه. عقل میگه اگه مصلحت اون نماز اولاست، برو نماز بخون چوب قصبم میخوری، نماز رو بخون چوب قصبم بخوری، میخواستی خودتو منجر به در نماز دار قصبی نکنی. این دقیقا مثل کسی که میتونه نماز بخونه، خود چند دفعه تو دار قصبی در زمانی که وقت تنگ شده. درست شد؟ شارع عقل اینجا میگه که مصلحت از دستت نره، اون مصلحت رو باید استیفا کنی، چون اراده مولا هست. هر چند بالفعل تکلیف برداشته شد و همین توضیحی که آیه صد زد، ولی اراده سر جای خودش هست دیگه، چون اراده مولا هست مصلحت نماز از تو میخواد. ببین اهون و اسیانن کدومه؟ اگر بالاخره اینجوریه که اگر این قصوری که داری مرتکب میشی دیگه در هر صورت میتونی قصبه رو ترک کنی، خب قصبه رو ترک، اگه نمیتونه قصبه رو ترک کنی، مثل کسی که در حال خروج میخواد نمازم بخونه دیگه، یا این مقدمه واجب بودنی که همین مثال خودمونه که حالا اگر این کار نکنی تخلص انجام نمیشه، یا اگر این کار نکنی اون مرضت که حالا مثالی که ما زدیم مثل که شرب محرمی که منجر به حفظ جان میشه، عقل در اینجور موارد میگه ذل مقدمه که حفظ جان مهمتره رو بخور، باید اون رو حفظ کنی، ذل مقدمه رو باید تحصیل کنی ملاکشو، برای تحصیل ملاک ذل مقدمه که حفظ جانه باید شراب محرمه بخوری، شرابه رو بخور چوبش هم میخوری.
پس بنابراین درسته که شرعاً وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه برداشته شده، ولی از بابی که به سوال اختیار بوده عقل میگه تو باید احون رو انتخاب کنی. احونی که چوب شرب خمر رو بخورم، ولی چوب هلاکت نفس رو و القاء نفس الی تهلکه رو نخورم. بفرمایید. لا الله فی خطابن که آیسته، ولی خیلی گفتن مشهور گفتن که آره دیگه، لا ینافی اقابن و ینافی خطابن، او عبارت مشهور که آیسته گفت این بود. خطاب باقی نیست. خب ینافی خطابن ولا ینافی اقابن، بله اون مبنایی که مثل آیسد اطلاق رو قائل شد گفت بگی خطاب هست، خطاب بی اثر. اون خطاب رو اگر بگی که خب بله تنافیش بیشتره، ولی اونایی که گفتن لا ینافی اقابن و لا ینافی اقابن و ینافی خطابن، یعنی میگن که خطاب برداشته میشه. بله اگه بگی خطاب برداشته نمیشه، وجوب غیریه هم هست و علل قاعده شما باید، ولی آیسد اینجا از همی استفاده کردن، گفتن روحن هست ولی خطابن نیست، یعنی وجوب غیری نیست ولی لزوم امتثال سر جای خودش هست، و عقل اینجا میگه که احول رو انتخاب کن بخاطر که اصرار به سوء اختیارم بوده، خودت باعث شدی، میخواستی آبتو ندیدی که مجبور شدی در مقام تشنگی شراب بخوری، حالا که آبتو ریختی مجبور شراب بخوری، چوبش هم باید بخوری. ولی عملا آیسد مشکل رو اینجوری حل کردن که اینجا گفتن، بعضی وقتا آیسد میفرماین که اینجا بالاخره وجوب غیری ساقطه. آیسد قائل چون غیر قادر بر اتیان ذل مقدمی شرعن، وقتی شما غیر قادر بر اتیان مقدمی مقدم نیستی که، خب فرضی که منحصر شد، حواستون پرس خب نیست دیگه، پس وقتی شرع شما رو تعجیز کرده میگه این مقدمه رو امتثال نکن، پس در واقع به تبعش میگه نگرفتی، نه دیگه نشد دیگه، حرمت یه حرمت نفسی است، نه از اون طرف، از این طرف شما باز دوباره داره اصلا قبل میگی، شما میگی حرمت شرب خمر مال جایی که مقدمه نباشه، آیسد گفتن دلیل نداره، دلیل نداریم که حرمت شرب هم تخصیص خود در جایی که مقدمه واجب نباشه، و حرمت شرب خمر هست مطلقه در جایی که بدون اختیار مکلف، فرض دوم بدون اختیار مکلف منحصر در این فرد، شارع باید نگاه کنه هر کدوم اهم و ملاکنه او رو تجویز کنه، ولی وقتی به سوء اختیار مکلفه به شارع چه ربطی داره؟ شارع میگه شراب نخور، میگه مستر شدم، میگه که بیخود کردی که مستر شدی، می‌خواست آبتو نریزی، مثل کسی که میدونه یک ساعت دیگه تشنه میشه، آبم داره شرابم داره آبر می‌ریزه، بعد میگه بیچاره میخواد بگه شراب خوردن جایزه. خب اگه جوری باشه همه خودشونو به، اگه قرار، خوب دقت کنید، اگر قرار باشه اضطرار اختیاری رافع تکلیف باشه، خب هممون همه محرمات جوری برای خودمون حلال میکنیم دیگه، یه شراب نشد دیگه، نشد دیگه، خبز نه دیگه، اگه وجوب باشه وجوب مقدمه هم هست، خلط نکنید. آیسد دقیق تعریف کرد، شما بحثمون سر وجوب است، آیسد خواست بگه وجوب غیری در اینجا نیست، فرضیه که اگه قرار باشه یه کار باشه هممون یه شیشه شراب برداریم بریم یه جایی درم بگه میجوری ببندن که دیگه مجبور بشیم بگه ما مستر شدیم شراب خوردن حلاله، نه آیسد میگه چون شارع مطلقا جعل حرمت برای شراب کرده، شما نمیتونی مقدمه رو تحصیل کنی، چون نمیدونی مقدمه رو تحصیل کنی، ذل مقدمه رو شرعا قادر به تحصیلش نیستی، و الامتناع و به سوء الاختیار، این امتناع چه امتناع شرعی باشه چه امتناع عقلی باشه، این امتناع شرعی دیگه، این امتناع شرعی و نافی و خطابن با وجود اطلاق دلیل حرمت دیگه نمیشه وجوب نفسی اینجا باشه، ولی به لحاظ روح ملاک چون اینجا ملاک وارد هست و اراده نسبت به این ذل مقدمه و حفظ نفس هم هست، عقل میگه باید احول رو امتثال بکنی. احول چیه؟ یعنی مرددی بینی که چوب 50 تایی شرب خمر رو بخوری یا چوب 100 تایی هلاکت نفس رو بخوری، میگه هلاکت نفس رو بذار همین شراب رو بخور ولی چوبش هم میخوری. خب بدی که باید تطبیق بکنی. رسیدیم به الوجه الثالث. اما الوجه الثالث که وجه الثالث مطابق عبارت آیستد این بود، او بنخرام فی قاعده وجوب المقدمه، وجوب مقدمه رو یه جوری تغییر بدیم،
حالا میفرماین الوجه الثالث و هو المتعین. ما وجوب مقدمه رو دستکاری میکنیم، نه اینکه مقدمیت رو انکار کنیم یا اطلاق دلیل حرمت رو نسبت به جایی که مقدمه یک واجبی بشه دست ببریم و تخصیصش بزنیم. نه، از میگیم که ما مقدمه رو در اینجور موارد میگیم وجوب نداره و ذالکه به ایقال تفصیل میدیم، میگیم ان المقدمه من ناحیت انقسامها الی فرد مباح و فرد محرم علی اقسام. مقدمه چند قسم داره؟ احدها ان تكون منقسمتن الى فردین من هذا القبیل فعلین، الان بالفعل تقسیم به دو فرد شده باشه. رفی هذا الحاله یتجه الوجوب الغیری نحو قید المحرم خاصتن، در این صورت وجوب غیری متوجه او فرد غیر محرمه. یعنی شارع متعال عقل میگه که اگر یه فرد مباح یک فرد حرامه، شما در نسبت به فرد حرام شارع شما رو تعجیز کرده، ولی شما نسبت به فرد حلال قادر بر امتثالی، کبرا رو در فرد حلال تطبیق بکن. لان الملازمه التي يدركه العقل لا تقتضي اكثر من ذلك. ملازمه میگه که آقا شما برای اتیان ذل مقدمه باید مقدمه ای بیاوری، نمیگه که هر مقدمه ای، نمیگه این وجوب انقدر اکیده که حتی بتوانید محرمات نفسی رو باش برداری، میگه نه، مقدمه حلال در ضمن او لازمه در ضمن یک مقدمه حلال امتثالش کنه. ثانی ها ان تكون منحصره اساسا، اون مقدمه از اساس منحصره و بدون دخل مکلف فی ذلک، مکلف منحصرش نکرده، خود به خود منحصره فلفرد محرم. کسی که یه جایی توی جزیره گیر کرده، هر چی اینجا پیدا میشه، مثلا مواد خوردنی که اینجا پیدا میشه یه ماده محرمیه، فقط توی ماده صدف پیدا میشه، توی جزیره فقط خرچنگ است، ای برای حفظ جان خودش مجبور همین خرچنگا رو بخوره، ولی او که به لحاظ فقهی خوردن خرچنگ حرامه. و فی هذه الحاله یتجه الوجوب الغیری نحو الفرد المحرم، در این صورت وجوب غیری متجه به همین فرد محرم می شود که اذا کان الوجوب النفسی اهم من حرمته. گفتم تضاهم بین درک مفسده و پرهیز از مفسده حرام است و ادراک مصلحت واجب است. در اینجا باید ببینید کدوم اهمه، حفظ جانه، حفظ جانه، یا محرم بالاتره، او رو نگاه میکنی. بفرمایید. بله، تضاهم، واقعا تضاهم بین وجوب و حرمت دیگه، با فرق نمیکنه دیگه. هر وقت تضاهم، یعنی گفتیم دو تا تکلیفی که مکلف غیر قادر بر جمع بین امتثال هر دو تاست، اگر بخوای حرمت رو ترک بکنی خب واجب فوت میشه، بخوای واجب رو انجام بدی مقدمش حرامه دیگه، حرام مرتکب میشه. و تسقط الحرمه هی نیزین، در این صورت حرمت چی میشود؟ ساقط میشود، اگر اهم باشد، اگر هم اهم نباشد واجب ساقط میشه. ثالثها ان تكون منقسمه اساسا الی فرد مباح و فرد محرم، از اساس که نگاه بکنی یه حصه مباح داره یه حصه محرم داره، ولی غیر ان المکلف عجز نفسه به سوء اختیاره عن الفرد المباح، مکلف به سوء اختیارش خودش رو از فرد مباح تعجیز کرده. و فی هذه الحاله یدرک العقل ان الانحصار فی الفرد المحرم غیر مسوغ لتوجه الوجوب الغیری نحوه مادام به سوء الاختیار، در این حالت عقل درک میکند که این انحصار در فرد محرم این باعث توجیه نمی شود، یعنی تجویز نمی کند توجه وجوب غیری را به سوی این مقدمه مادامی که به سوی الاختیار باشد. میگه درسته که به سوی اختیاره، ولی باعث نمی شود که وجوب غیری روی این مقدمه بیاد، چون خودت باعث شدی که منحصر بشه در این فرد محرم. خب بالاخره این مقدمه از مقدمیت چه کار میکنی؟ میفرمایند فالفرد المحرم یذل علی ما هو علیه من الحرمه، حرمتش دست نمیخوره، وجوب غیری مانعش نمیشه. و یکون و تعجیز المکلف، این که مکلف تعجیز کرده از نفس خودش را عن الفرد المباح من المقدمه مع بقاء الفرد المحرم علی حرمته تعجیز له شرعا عن الاتیان بذل مقدمه، مکلفی که باعث شده این فرد مباح از مقدمه را عاجز بشه و نتونه امتثال بکنه و فقط فرد حرام باقی مونده، این منجر میشود که شرعا من عاجز بشود از اتیان ذل مقدمه. چرا؟ به خاطر که لعن المر شرعا من مقدمه الواجب تعجیز شرعی عن الواجب. وقتی شما یه مقدمه منحصره داری شارع او را حرام میکنه، میگه اینو مرتکب نشو. وقتی اینو میگه مرتکب نشو، یعنی که ذل مقدمه رو مرتکب نشو، پس شرعا عاجز از ذل مقدمه شدی. پس آقای صد با این بیان وجوب نفسی ذل مقدمه رو برداشت. وقتی وجوب نفسی ذل مقدمه رو برداشتی، وجوب غیری مقدمه حرام برداشته شده. وقتی وجوب غیریش برداشته شد، فقط حرمت نفسیش باقی میمونه دیگه، تعارض بین وجوب غیری و حرمت نفسی پیش نمیاد. چشمنده آقای صد روشن شد چیکار کرد اینجا؟ ولما کان، خب پس میگه آقا مشکل حل دیگه، ذل مقدمه رو ولش کنم برم دیگه. آقای صد میگه نه، اینجا فقط خطابن هست، عقابن منتفی نمیشه. تو بحث بالا خطابن و عقابن بود، واجب برداشته میشد، در مقام امتثال باید اهم رو نگاه میکردی. ولی اینجا ولما کان حاضر تعجیز حاصلا به سوء اختیار مکلف، از بابی که به خاطر سوء اختیار مکلف بوده و خودش باعث شده که این ذل مقدمه وجوبش از عهدش برداشته بشود، فیسقط الخطاب المتکفل للامر بذل مقدمه علی القول المشهور، بنابر اون نظر مشهور که الامتثال به سوء الاختیار لا ينافي الامتناع به سوء الاختیار ينافي خطابا، خطاب برداشته میشه دون العقاب و العدانه، ولی عقاب و مسئولیت برداشته نمیشه. خب فقط غیر ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذل مقدمه ولو به ارتکاب المقدمه المحرمه، بنابراین عقل میگه لازم است بری ذل مقدمه رو تحصیل کنی ولو به ارتکاب همین مقدمه محرمه، لان ذلك احول الامرين، چون این بالاخره ساده ترین کاره، بهترین کار اینه که هم چوب ای رو بخوری هم مساله او رو در تحصیلش بکنی. و هاذا یؤدی الی اضطراره الی ارتکاب الفرد المحرم من المقدمه، عقل مسترش میکنه میگه باید همین فرد محرم رو انجام بدی. غیر انه لما کان منشأ هذا الاضطرار اساء سوء الاختیار، ولی چون منشأ اضطراری که پیدا کرده که حتما باید مقدمه رو امتثال بکنی سوء اختیار مکلفه، فیسقط الخطاب علی القول المشهور دون العقاب، خطاب ساقط میشه، عقابه سر جای خودش هست. و ینتش ان ذالک ان الخطابات کلها ساقطه فعلا، همه خطابات بنابر نظر مشهور ساقطن، چون خطابات به ذل مقدمه ساقطن، وجوب غیری هم ساقطه، چون وجوب غیری ساقطه حرمت نفسی ها بلا معارضه. ولی و ان روحها به ما تستتبعه من ادانه، و مسئولیت ثابت، ولی مسئولیت هم سر جای خودش هست، یعنی باید بری مقدمه حرام رو انجام بدی، ذل مقدمه واجب رو هم انجام بدی، مشکل تعارض بین حرمت نفسی و وجوب غیری هم پیش نمیاد. هم مسئله مصلحت نماز رو تحصیل کردی، هم چوب مفسده حرمت قصر رو میخوری. پس بنابراین آقای صد مشکل رو حل کردن با این ترتیب که اصلا در اینجور موارد اصلا وجوب غیری نیست و از اینجا واجب وارد اصلا اون نظر شریف خودشون نمیشن که شما گفتی که لا ينافي خطابا. همین که خوب دقت کنید، یه نکته رو اضافه کنم، نکنید ممکنه شما اشکال کنید تو خب آقای صد او حرف قبلی، میخوام اینم رابطه یه به او حرف قبلی آقای صد چی میشه، گفتن اطلاق خطاب در اینجا هست. خوب دقت کنید، شبهه به آقای صدر هست که آقای صدر چرا شما مبنای خودتون رو اینجا مطرح نکردید؟ شما که میفرمودید که خطاب سر جای خودش هست، اطلاق خطاب شامل این فرد میشود ولی محرکیت ندارد، ولی خطابم هست. و حواستون باشه لازمه به محرکیت نیست، چون در همین کلمات آینده خواهیم خود آقای صدر میفرمایند وجوب غیری با حرمت نفسی با همدیگه چی دارن؟ تنافی دارن. پس بنابراین خطابی که برای ذل مقدمه هست، ولو حتی بگیم اگر این خطاب تحریک هم نداشته باشه، ولی بالاخره منافاتش هست. ممکنه شما در مقام جواب و دفاع از آقای صد بیاید بگید که نه آقا، کی گفته اینجا منافات هست؟ آقای صد گفت در صورتی اطلاق هست و فعلیت خطاب هست که حدوثاً امکان امتثال باشه، حدوثاً امکان امتثال باشه، و جواب ما اینه که اینجا هم حدوثاً امکان امتثال هست، به خاطر که فرض ما اینه که از اساس دو تا فرض بوده، یک فرض محرم بوده و یک فرض مباح بوده، و شما خودت باعث شدی که فرض مباح دست بره. پس آقای صدری که فرمودن اطلاق خطاب شامل این فرض می شود و در موارد اعتونم الامتناع و به سوء الاختیار خطاب هم سر جای خودش هست، چون برای فعلیت خطاب
خطاب قدرت حدوثی برای امتثال کافیه، در اینجا هم قدرت حدوثی برای امتثال هست، چون از ابتدا فرد محرم هست. لذا آقای صدر شما از ابتدا گفتید به هذا الفرج وجه فهو المتعین، این بنابر مبنای کی درسته؟ بنابر مبنای مشهور درسته. بنابر مبنای شما منافات هنوز هست. اگر جوابی تو بحث بفرمایید سر جای خودش، و الا شما باید راه دوم و وجه دوم رو برید. از اینکه اثباتا نتونستید به هیچ وجه مشکل رو حل کنید، باید قائل بشید که تخصیص خورده از ادله حرمت از غیری به فرض چی؟ بگید. آره، به فرضی که تخصیص خورده ادلهش، به فرضی که مقدمه حرام واجبی قرار نگرفته باشد. مقدمه واجب قرار گرفته باشد، دیگه او ادله حرمت غیری مثل حرمت نفسی مثل حرمت نفس قصد نیست در اینجا. و یک مشکله در فرمایش آیستر که اونجا فرمودن عمل وش و سالس و هو المتعین، ولی وقتی آمدن توضیحش دادن علل قول مشهور عبارت رو توضیح دادن. بنابر مبنای خودشون به نظر میرسه اشکال هنوز سر جای خودش باقیه. بالاخره تنافی بین وجوب نفسی حرمت نفسی اصلا مقدمه و وجوب غیری مقدمه برای ذل مقدمه واجب سر جای خودش هست. با این عبارت آیستر توضیح ندادند. چی؟ دیگه حالا اون سر جای خودش دیگه. تو چرا؟ تو بحث تزاحم، این مال بحث تزاحمه. من همونجا اشاره کردم که توی درسای فرق نمی کنه. نه، فرضی که خطاب نیست که یکی غیر قادره در جای کش نمی کردیم که به سوی اختیار نباشه. شما قدرت تکوینی در بین بره، ولی اینجا برسه که قدرت تشریعی از عجز تشریعی نه عجز تکوینی قطعا مصلحت وجود داره. اونایی که آمده ایاتون باشه گفتیم دیگه، اگه گفتیم که آره، یا همونجا هم گفتیم که اگه قدرت در خطاب قدرت عصر داره باشه، اینجا شارع شما رو تعجیز کرده، تعجیز شرعی نشون دهنده که اونجا ملاکه سر جای خودش هست. حالا راه تشخیص ملاک سر جای خودش هر جایی که برای تو بحث تزاحم بحث کردیم. بالاخره این بحث در فهمش آیستد باقی مون که آیستد طبق مبنای خودشون چه کار میکنن، این حرمت غیر رو چجوری میخواستن حل کنن، یا این رو قرینه بگیریم، چون اونجا گفتن وصحیحه که اطلاق خطاب باقیه ولی که محرکیت نداره. ولی اون مشکلی برای اینجا ایجاد نمیکنه، چون اینجا آمدن آیستد میفرماین محرکیت هم نداشته باشه، بالاخره تنافی سر جای خودش هست. خب مگر اینکه آیستد بگیم همین جواب همینجا رو اونجا هم بدن، آیستد بگن آقا تنافیه ولو تنافیه باشه چون به سوء الاختیار اشکال نداره، اینجا تنافیه هست ولی این تنافی مشکل نداره، اینجوری جواب بدیم آیستد رو که بگیم همین حرفی که توی اراده نزدیم تو خطابم بگیم، بگیم اینجا وجوب غیری هست، حرمت نفسی هم هست، ولی شما باید جانب هر دوتا رو رعایت کنی، هم جانب حرمت غیری رو رعایت کنی، هم جانب وجوب نفسی رو، حرمت نفسی هم وجوب غیری. یعنی عرض کنم خدمت شما باید بری نماز رو بخونی و چوب هم بخوری. ممکن آیستر نسبت به وجوب هم همین رو بگن، تو عباراتشون چیزی نیست، نسبت به اراده کردن همین رو گفتن دیگه، گفتن دوتا اراده فعلیه، عقل میگه تو باید هم حرمت قصر رو مرتکب بشی هم این که خروج پیدا بکنی. احون چیه؟ احون یه که هر دوتا رو نسبت به اراده هم همین رو باید بگیم، میشه فوقش میشه مثل فرد بالا، که نکنید نهایتش ای میشود مثل فرد بالا که میشود عرض کنم خدمت شما تزاحم در مقام امتثاله. تو فرضی که بدون دخل مکلف دوتا حرمت بود چیکار کرده آیستد؟ آیستد اونجا گفته که وجوب غیری یتجه نحو الفرد المحرم و تسقط الحرمه هینه زندگی، تزاحم شد دیگه. اینجا هم نهایتش میشه تزاحم دیگه، از اون که بالاتر نیست. او بالاش یه دوتا خطاب بود. نه توی فرض ثانی که برنگردوندیم، تو فرض ثانی گفتیم دوتا خطاب هست شد تزاحم، نهایتش هم اینجا دوتا خطاب هست میشه تزاحم، با این تفاوت که در اینجا چون به سوء الاختیاره نمیشه جانب حرمت رعایت کنیم. همین حرف اینجا آیستد باشه، نمیشه جانب حرمت رعایت کنی، اینجا باید مقدمه حرام رو هم مرتکب بشی و استعانت بکنی. ممکنه مثل فرض قبل بگن حالا آیستد که مسکوت گذاشتن. حالا این تمام الکلام در ای بحث،
بحث بعدی اینه که آیه صد میخوان بگن که کسی شبهه نکنه که آیه صد این بحث تنافی و تعارضی که شما بین حرمت نفس و وجوب غیری درست کردی به چی درد بحث ما میخوره؟ وجوب غیری که محرکیت خاصی نداره که در قبال محرکیت حرمت نفسی قرار بگیره، بین با هم دیگه تزاحمی داشته باشن، تعارضی داشته باشن. آقای صدر میفرمایند که نخیر، اینجوری نیست. اگر امتناع اجتماع امر در درجه ثابت شد، بین امر و نهی نفسی و غیری و غیری و نفسی نمیکنه. ملاک امتناع حب و بغض، اجتماع حب و بغض، و در اجتماع حب و بغض غیری و نفسی تفاوتی نداره، اجتماعش محاله. و فی کل حالت یثبت فی امتناع اجتماع الامر و نهی، در هر حالتی که اثبات شد که اجتماع امر و نهی ممتنعه، لا یختلف الحال فی ذلک بین الامر و نهی عن نفسیین اول غیریین اول غیری مع نفسی، فرق نمی کنه که این عرض کنم امتناع اجتماع بین امر و نهی نفسی باشه یا دو تا امر و نهی غیری باشه یا یکیش غیری باشه یکیش نفسی باشه، لان ملاک الامتناع مشترکون. فکما لا یمکن ان یکون شیء واحد محبوبا و مبغوضا لنفسه، شیء واحد نمیشه متعلق حب و بغض نفسی قرار بگیرد، کذالک لا یمکن ان یکون محبوبا لغیره و مبغوضا لنفسه، مثلا نمیتواند متعلق حب غیری و بغض نفسی قرار بگیرد، لان الحب و البغض متنافیان به سایر انواع، هر نحوه حب و بغض نفسی و غیری بالاخره این رو شما دوست داری ولو به خاطر ذل مقدمه دوست داری، این حبش و به خاطر ذل مقدمه با بغض شما با همدیگه تنافی داره و اینا با همدیگه جمع نمیشوند، لان الحب و البغض متنافیان به سایر انواعها به تمام نحوه ها و شکل هاش خب و بغض با هم متنافیان، و نحنو و ان کننا ذهبنا الى انکار الوجوب الغیری فی مرحله الجعل و الحکم، درست ما انکار کردیم وجوب غیری رو در مرحله جعل و حکم، ولکن اعترفنا بهی فی مرحله مبادی، در مرحله مبادی ما اعتراف کردیم، و هازا کافن فی تحقیق ملاک الامتناع، برای تحقیق ملاک امتناع این مقدار کافیه، لان نکته الامتناع تنشأ من ناحیه المبادی، نکته امتناع از ناحیه مبادیه، و لیست قائمه بالوجود الجعلی للحکمین. با یه عبارت آیه صد یه پاسخی هم به ذهنم رسید که چرا آیه صد اصلا این بحث رو مطرح نکردن، به خاطر اینکه درسته که آیه صد گفتن که عرض کنم خدمت شما در موارد سوء اختیار اطلاق شامل ذل مقدمه هم می شود، همین رو بحث کردیم دیگه، آره نه، نکته سره که آیه صد وجوب غیر مقدمه رو منکر شدن، از اساس وجوب غیر ممکن شدن. چرا آیه صد؟ اصلا بر اساس مبنای آیه صد این مشکل از اساس شکل نگرفت، لذا آیه صد این فرض مطرح نکردن، اصلا آیه صد وجوب در مرحله وجوب رو انکار شدن، لذا الانم وجوب بر فرض که شما بگی الامتناع به سوء الاختیار لناف الاختیار، درست شد؟ اقابن، پس بنابراین ذل مقدمه الان وجوب سر جای خودشو داره، ولی بحث داره که مقدمه در اینجا اصلا چیز نداره، مقدمه اصلا حرمت غیری نداره، ده وجوب غیری نداره، لذا آیه صد همون بحثی که در ملاکات مطرح کردن برای مبنای آیه صد کافیه، چون آیه صد از اون طرف ممکنه ذل مقدمه رو واجب بکنه، ولی مقدمه مشکلیه که اصلا وجوب غیری نداره، آیه صد وجوب رو نپذیرفت، اراده رو پذیرفت، لذا همین پاسخی که به لازم مرتبه اراده دادن برای آیه صد کافیه، لذا از اساس خوب بود آیه صد از اساس بنا رو بدی گذاشتن که وجوب، حتی دفاع از آیه صد به 100% نمیشه، چون آیه صد بنا بر این مبنا پیش رفت که وجوب غیریه، از اول انکار میکنن و ما غالب وجوب نیستیم، لذا آیه صد از اساس خطاب رو هم تو بس پیش کشید، ولی دیگه اینجا چون مبنای خودشون بود که وجوب غیری نیست، بالاخره این دو تا نکته توی دقت آیه صد مقفوله، شما بالاخره اونجا اطلاق خطاب رو نسبت به فرض امتناع اختیار پذیرفتید، ولی از این طرف اطلاق رو نسبت به وجوب غیری مقدمه نپذیرفتید، گفتید تلازم رو به لازم وجوب غیری مقدمه نپذیرفتید، ما حاصل برایت مشکل حل میشه، نتیجه‌اش اینه که آیه صد به لازم مبادی و اراده همین بحث رو میگه که تو فرض ثالث گفتیم، یعنی فرق نمیکنه با مشهوری که میگه الاختیار الامتناع و به سوء الاختیار ینافیه خطابا، نتیجه میشه به لحاظ اراده تنافی رو آیه صد میگیره و میگه بعد احوان رو انتخاب کنیم. چی؟ نه، آیه صد وجود تلازم در وجوب غیری رو قبول نداره، ولی اگر یک جای اثبات وجوب غیری شد، ولی مثلا عرض کنم خدمت شما نه به قاعده تلازم، فرض کنید که دلیل شرعی بر وجوب یک مقدمه آمد، نه ولی فرضی که وجوب غیریه، نه
اصلا تصریح شده بود به لحاظ مقدمیت. یعنی نها کنید حواستون جمع باشه، ما در بحث مقدمه دنبال کشف وجوب غیری از ملازمه عقلی بودیم، ولی ما انکار نکردیم که یک جایی به وسیله دلیل شرعی وجوب غیری مقدمه اثبات بشه دیگه. ما می‌خواستیم کشف وجوب غیری شرعی بکنیم، حواستون هست، کشف جعل بکنیم. اگر یک جایی شارع متعال امر کرد به یک مقدمه به ما و مقدمه تصریح کرد که این مقدمه، اینجا ما کشف وجوب غیری می‌کنیم. درست شد؟ پس بنابراین ما تلازم عقلی رو قبول نکردیم، ولی منکر هم نشدیم که یک جای فقهیاً بتوانیم وجوب غیری رو اثبات بکنیم. پس بنابراین این به این لحاظ مشکلی نداره، نه این اشکال شما وارد نیست. آقای صدر هم مواردی ممکنه، ولی از قاعده ملازمه پیش نرم. خب پس بنابراین ما و این کن نازهب نادرسته که ما وجوب قید رو در مرحله جعل و در مرحله حکم انکار کردیم، ولی در مرحله مبادی پذیرفتیم. پس اون عرض کنم خدمت شما انکاری که گفتیم بنابر مبنای صدر هم پیش میاد و هازا کافن فی تحقیق ملاک الامتناع، به خاطر که آقای صدر درسته که نمیگه، میگه از قاعده ملازمه حرمت استفاده نمیشه، ولی بحث ما که فقط سر حرمته نیست، سر وجوبه نیست، ملاکش که استفاده میشه. آقای صدر میگه به لحاظ ملاک تنافی هست، پس آقای صدر به قاعده ملازمه خطاب رو استفاده نکرد، ولی برای تنافی میگه لازم نیست حتما خطاب باشه، اراده هم که باشه تنافی هست. پس بنابراین بین حب مقدمه، تو همین بحث خودمون، بین حب مقدمه یعنی حب غیری مقدمه و بین وجوب نفسی همین مقدمه، حرمت نفسی مقدمه حرام و به تبعش بغض نفسی مقدمه حرام تعارض هست. پس آقای صد با اینکه بحث مقدمه رو نپذیرفت و لذا به لحاظ وجوب غیری این بحث آقای صد قبول نداره، ولی به لحاظ ملاک تنافی قبول داره، چون به لحاظ آقای صد عقلا بین اراده دل مقدمه و اراده مقدمه چه وجود داره؟ تلازم وجود داره. پس بازم این مشکل هست، آقای صد این مشکل رو باید حل کنه در هر جایی که چگونه می شود بغض نفسه این مقدمه با حب غیری این مقدمه به خاطر دل مقدمه با هم جمع بشن. پس دقیقاً بحث برای آقای صدر قابل ترجمه است. فقط آقای صدر چون خودش خطاب رو قبول نداره، بحث رو خیلی رو خطاب نبرده. یه جای خطاب مطرح کرده، یه جای خطاب مطرح نکرده، طبق مبنای خودش مشهوری پیش رفت. مشکلی هم نیست، چون بالاخره تنافی به لحاظ مبادی هست. خب حالا تازه تمام اون کلام در بحث اجتماع امر نه به میزانی که سید صدر رحمت الله علیه توی حلقه خواستن توضیح بدن. یه دعوایی که از قدیم وجود داره، آقا ثمره بحث اجتماع امر و نهی چیه؟ ثمره بحث اجتماع امر و نهی بحث روشنیه. اگر ما قائل به امتناع شدیم، دو تا دلیلی که داله بر امرن و نهیان متعارض میشن، به خاطر که تنافی اینها تنافی به لحاظ خود اطلاق دلیلینه، نه تنافی در مقام امتثال، چون نمیشود مولا با هم دیگه اینها رو جمع بکنه، اینا با هم میشن متعارض. لذا در موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع یا باید قواعد باب تعارض رو جاید باب کنیم، ببینیم که جمع عرفی داره جمع عرفی بکنیم، جمع عرفی نداره عرض کنم اون کسی که اون روایتی که مثلا مرجحات رو داره مرجحات نیست تساقطه، هرش اونجا هست باید قواعد باب تعارض رو پیاده کنیم. ولی اگر قائل به جواز شدیم دیگه تعارض بین دو دلیل این نیست. حالا در این صورت اگر مندوحه داشته باشیم، یعنی اجتماع امر و نهی قائل جوازی بشیم، مندوحه هم داشته باشیم، یعنی فقط امتثالمون منحصر در همین فرد محرم نباشه، درست شد؟ در این صورت که خب تزاحم هم نیست، به خاطر که خب شما میده امتثال، عقل میگه امتثال کن در غیر فرد محرم. حالا اگر آمدیم و در فرد محرم امتثال کردی، عمل صحیحه یا عمل صحیح نیست بحث بعدیه، فعلا الان محل بحث نیست، ممکنه اونجا بتونی یه جور امر تلطفی رو درست کنی. ولی اگر نه، فرضیه که مندوحه هم نیست، یه مصداق داره مردد، یا ایره امتثال کنی یا ایره امتثال کنی، در این صورت میشود تزاحم و در مقام تزاحم بحث دیگه ایه. خب حالا این بحث مطرح کنیم، اگر میخوام ایتی کرد بس تطبیق کنم بحث بعدی رو بگم. اما ثمرت البحث فی مسئله الاجتماع فهیه انه علی الامتناع یدخل الدلیلان المتکفلان للامر و نهی فی باب تعارض. دو تا دلیل میرن تو باب تعارض، میریم سر ملاکات ترجیح در باب تعارض یا تساقط. و یقدم دلیل النهی علی دلیل الامر. یک کبرای از باب تعارض آقای صدر اینجا در مقام تطبیق هم می کنن برای که کار رو راحت کنن، میگن در تعارض بین دلیل امر و دلیل نهی ما یه قاعده داریم، که میگن آقا اظهر بر ظاهر یا به تعبیر دیگه اقوا دلالتن بر از افدلالتن مقدمه. در مقام چی تطبیقش میکنی؟ در مقام میگن هر وقت تعارض بشه به یه فردی که هم مصداق دلیل امر است و هم مصداق دلیل نهی، دلیل نهی مقدم میشه. چرا؟ چون شمول دلیل نهی نسبت به فرد و اطلاق دلیل وحی نسبت به فرد اطلاق شمولیه، ولی اطلاقش نسبت به دلیل امر اطلاقش بدلیه و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه. اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه. کسایی که قبول میکنن مثل مرحوم ناینی، مثل از کنم مرحوم شیخ، مثل آقای صد که میگن اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه، اینا در اینجا هم از باب تقدم اطلاق شمولی دلیل نهی رو مقدم میکنن و دلیل امر رو از کار میندازن، میگن اینجا نباید قصد بکنی، درست شد؟ لازم نیستش که نماز بخونی، اینجا قصد نکن. بستر اینه. پس بنابراین این بنابر امتناعه، بنابر امتناع میگن آقا نماز در دار قصری صحیح نیست، نماز رو باید خارج از دار قصری بخونی، ولو هم که وقت ضیق شده باشه. و یقدم دلیل و نهی علی دلیل الامر، پس دیگه اینجا نگاه به اهمیتش نمیشه، بحث مرجعات باب تعارض پیش میاد، لان دلیل نهی اطلاق شمولیه و دلیل امر اطلاقش بدلیه و اطلاق شمولی اقواست. این از مرجعات عرفیه، یعنی یکی از راه‌های حل تعارض عرفیه که دلیل اقوا رو بر دلیل قوی مقدم بکنیم. اما علی القول بالجواز کلا بحث مغلوبه میشه، اگه قائل به جواز شدی بحث عوض میشه. فلا تعارض بین الدلیلین، دیگه بین دو دلیل تعارض نیست. فاین اذن فئن لم ينحصر الامتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، اگر مندوه هست امتثال واجب فقط بالفعل منحصر در فرد مشتمل بر حرام نباشه، و کان للمکلف مندوحه فی مقام الامتثال، به تعبیر دیگه مکلف مندوحه داشته باشه در مقام امتثال، در این صورت فلا تزاحم عیزن، تزاحمی هم نیست. و الا اگر مندوحه نداشته باشه وقعد تزاحم بین الواجب و الحرام، اینا با هم تزاحم میکنن. خب صحت امتثال رو چه کار بکنیم؟ اگر آمدیم و واجب رو به فعل مشتمل بر حرام امتثال کردیم، میگن این برمیگرده به همون بحث تعارض و تداهم، باید ببینیم تعارضی میشیم یا تداهمی. اگر امتناعی شدیم و به تبع بهش تعارضی شدیم، دلیل نهی مقدم شده. چون دلیل نهی مقدم شده، شما امری به صلات نداری تا بگی که آقای فردی که من آوردم مصداق امر به صلات قرار گرفته. ولی اگر تعارضی نشدی، خب دیگه در اینجا فرق نمیکنه واجب تعبدی باشه یا توسلی باشه، چون در هر صورت شما امر نداری تا بگی امتثال شده یا غرض مولا محقق شده. و گفتیم اجزاء غیر واجب از واجبم احتیاج به دلیل داره، اصل برخلاف فشه. دلیلی نداریم که الان اینجا این فردی که شما آوردی، یعنی این مصداقی که امر ندارد، نماز در دار قصبی که بنابر امتناع امر ندارد، دلیل نداریم که این مصداق نماز واقع بشه. پس بنابر این نماز صحیح نیست. ولی اگر بنا رو بر تزاحم گذاشتی، گفتی تعارض نیست، اینجا باید تفصیل بین توسلی و تعبدی بدیم. اگه توسلی باشه صحه و عیزه، فرق نمیکنه که مندوحه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، چون فرضی که در هر صورت امر ثابته و این مصداق واجب هم هست. میگه چجوری امر ثابته؟ میگه ما در مقام تزاحم این ما هم زور زدیم که امر ترتبی رو درست کنیم، گفتیم حتی اگر رفتی واجب اهم رو انجام دادی، واجب مهم امر ترتبی دارد، یعنی هر کدام از طرفین منوط به اشتغال واجبیه که لایق لعن و اهمیتن، از این طرف امرش منوط به اینه که واجب اهم رو مرتکب نشید، ولی در اهم نه، امرش مطلقه. پس بنابراین اگر شما اهم رو مرتکب نشدی، آمدی مهم رو انجام دادی، امر ترتبی داری و امر ترتبی باعث تسهیل می شود در واجب توسلیه. درست چی؟ اگر مندوحه نباشه نه تضاهم پیش، حالا هر جایی که تضاهم شد همونجا هم بحث کردم، اگر با اینکه مندوحه هم باشه، شما آمدید در زمینه فرد امتثال کردی، گفتم اینجا هم ممکنه شما یه نحوهی بتونه امر ترتبی رو توضیح بده که آیسر انجام میگن، درسته که تضاهم نیست، ولی امره اینجا هست، به خاطر این که هر واجبی بالاخره این اطلاق دلیل هست، هر واجبی منوط به عدم اشتغال واجبی که لایق لاهمیتن، این قید عقلی بود دیگه، درسته که الان تضاهم بالفعل بین دو دلیل نیست، ولی اگه شما او رفت نرفتی، اگر مندوه باشه که اصلا منحصر در فرد نیست، همش مصداقه دیگه، تمام افراد مصداقه، شما به سوء اختیار آمدید، فرد اسیان کردید، امرم دارید. تازه اینجا امر ترتبی هم نیست، چون امر ترتبی فرض بود که امر اصلی ساقط، اینجا امر اصلی هم ساقط نیست، همه حساس و علل بدل در بر میگیره. خب حالا اگر عمل عبادی باشه چی؟ یعنی دیگه در همینجا قائل به تزاحم شدیم و عمل ما اول عبادی بود. اینجا باید ببینیم مبنای عدم تعارض ما کجاست. اگر آمدیم قائل شدیم چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، خب در اینجا شما در عالم خارج دو تا عمل رو انجام دادی، یک عملش مصداق عبادته، یک عملش مصداق حرامه. درسته که ظاهری دستی که من میکشم یک عمله، ولی در واقع دو تا کار دارم انجام میدم، یک قصد دارم انجام میدم، یک نماز دارم میخونم. چون وجود خارجی دوتاست، من به اون فرد از وجود خارجی که مصداق نمازه قصد قربت میکنم، این فرد وجود خارجی هم که با هم مندک کرد، ولی فرض گرفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، تو خارج دوتا وجوده، اون وجودی که مصداق نمازه با اون وجود، اون وجودی که مصداق وضوع با اون وجود عبادت میکنم، قصد عبادت میکنم، عملم صحیح، این وجود خارجی مندکی که مصداق قصد اون میشود حرام. در این صورت صحت نماز درسته. ولی اگه یه حرف نزدیم، گفتیم نه معنون خارجی یکیه، ولی احکام به عناوین تعلق گرفته به معنون ها سرایت نمی کنه، پس اجتماع امر و نهی رو خارج شدیم. در این صورت عمل عبادی رو نمیتونیم درست کنیم. چرا نمیتونیم درست کنیم؟ چون درسته که حکم به عنوان تعلق گرفته، از عنوان به فرض سرایت نمیکنه، ولی در عالم امتثال، عالم خارجه، من به وسیله ذات همین مصداق خارجه قصد قربت میکنم، یعنی میگم با این عملم مصداق واجب را آوردم، پس با همین عمل دارم قصد قربت میکنم. و فرض همین که همین وجود خارجی که میخوام بهش قصد قربت بکنم، همین وجود مبعوث مولا هم میشود، یعنی مصداق مبعوث مولا میشود، و با مصداق مبعوث مولا نمیشود قصد تقرب کرد، چون نمیشود. حالا دیگه آقایی که میگن نمیشود دیگه، من کسی جاهل باشه، آره
الان این بحث نه، اگر عالم باشی نمیشه، بنابر فرض جهل آقای صد مطرح میکنن، چرا؟ حالا در ادامه میاد. اگر جاهل باشی چرا؟ تو فرض جهل ممکنه درستش کنیم، ولی کسی که عالمه که این عمل مبغوضه علل مونات، چگونه میتونه با مبغوض قصد قربت کنه؟ نه دل لفظ دیگه، خب تقرب حاصل نمیشود. این مثل اینکه میگی مولا همین گردن بچه تو میگیرم میشکنمش به خاطر اینکه تقرب به تو بجویم، میزنم عرض کنم خانت آتیش میزنم به قصد تقرب. خب نه که نمیشه دیگه، تقرب محقق، نه فقط قصد نیست، تقرب محقق بشه به وسیله قابلی، نه قصد تقرب در عملی که قابلیت تقرب ندارد قصد اثر نداره. گرفتین چی شد؟ عملی که قابل با عمل مبعد عن المولا نمیشود تقرب کرد، فقط با قصد کافی نیست، قصد تقرب به همراه عملی که باید ذاتاً مقرب باشد. بعض از عملها ذاتاً مقربه، ولی عمل شما بگه من قصد تقرب میکنم به عملی که ذاتاً مبعد عن المولاست، این بحثش تو قصد تقرب تفصیلاً میاد. عملی که ذاتاً مبعد عن المولاست شما نمیتونی باش قصد تقرب کنی. عبارت تطبیق کنم. خب و اما صحت و امتثال الواجب بالفعل المشتملت على الحرام، اگر آمدیم و این نماز در دار قصر رو چیز درست میکنی، فترتبه تو به ما ذکر نامن التعارض و التزاحم، به ان یقال چجوری تفصیل میدیم؟ میگیم انه اذا بنی على التعارض بین الدلیلین، اگر بنا رو بر تعارض بذاریم و قدم دلیل و نهی، گفتیم در تعارض دلیل نهی رو هم مقدم میکنیم، فلا یصح امتثال الواجبه بالفعل المذکور، خب دیگه تعارض شد و دلیل نهی مقدم شد، امر نداریم دیگه، نمیتوانیم به وسیله امر، سواء کان واجبا توسلیا او عبادی، یا فرقی هم نمیکنه، لان مقتضا تقدیم دلیل نهی سقوط و اطلاق الامر و عدم شمولهی لهو، یعنی لین فرض تزاحم، فرض اجتماع، فلا یکون مصداقا للواجب، این مصداق واجب نمیشه، و اجزاء و غیر الواجبه عن الواجبه علا خلاف القاعده کما تقدم، دلیل نداریم. ولی اضابونی علا عدم تعارض، اجتماعی شدیم همطور که ما یا آیست اجتماعی شدیم، فیم به تفصیل بین ایکون الواجب توسلی او عبادی، تو توسلی عبادی فرق میکنه، فانکان توسلی، یعنی اگر واجب ما واجب توسلیه، صح و اجزه، هم صحیح هم مجزیه، سواء وقع التزاحم لعدم وجوب المندوه اولا، فرق نمی کنه که مندوه وجود داشته باشد یا مندوه وجود نداشته باشد، در هر صورت عمل صحیحه. چرا؟ لانه مصداق للواجب، مصداق للواجبه، والامر ثابت بهی علی وجه ترتب فی حالت التزاحم، در حالت تزاحم بالاخره امر هست، اگر مندوهه نداری تداهمیه، اینجا امر ترتبی هست. ولی اگرم مندوهه داری و تداهم نیست، خود اطلاق همون دلیل همونطوری گفتم شامل میشه. و علل اطلاق فی حالت عدم تداهم، یعنی مصداق واجب هست و امر ثابت است علل اطلاق، یعنی به همون اطلاق دلیل واجب، فی حالت عدم تداهم و وجود مندوهه. اگه مندوهه داری، خب این فرد خودش اساسا مصداق واجبه، این فرد معارض مصداق واجبه، بدون اینکه بخوای به امر ترتبی رجوع کنی. اگرم نه، منحصر مندوهه نداری، بالاخره امر ترتبی داره در هر صورت. پس در هر صورت واجب توسلی چه مندوهه باشه چه نباشه صحیحه. ولی و این کان عبادیا، اینجا اصل مبنا فرق میکنه. با صح و عجز اکذالک، درست و مجزیه. اذا کان مبنا تا عدم و تعارض، مبنای تعارض عدم تعارض ما، هول قول بالجواز به ملاک تعدد المعنون. اگه گفتیم دو تا معنون داریم، دو تا وجود خارجی داریم، یکیش مصداق واجب، یکیش مصداق حرامه، با یکی قصد قربت میکنم. ولی و اما اذا کان مبنا هول قول بالجواز به ملاک الاکتفا به تعدد العنوان مع وحدت المعنون، که ما آیه سعد گفتیم احکام به عناوین رجوع میکنه، به معنون ها سرایت نمیکنه، پس همین تعدد عنوان کافیه بدون اینکه معنون متعدد باشه و وجود خارجی دو تا باشه. فقط یستشکل فی صحت و الاجزا، اشکال در صحت و اجزا شده. لان المفروض حین اذن ان الوجود الخارجی واحد و انه حرام، فرضیه که یه وجود خارجی داریم و هم حرام شده. و مع حرمته لا یمکن التقرب به نحو المولا، با وجود اینکه این عمل حرامه نمیشه تقرب جز نحو مولا، فتقع العباده باطله لعجل عدم تعطی قصد القربه. لا لمحذور فی اطلاق دلیل الامر، اطلاق دلیل الامر محذور نداره، شامل این فرد میشه. شما به این فردی که خارج محرمه نمیشه قصد قربت بکنی. نگو آقا من مصداق واجب رو میخوام بیارم، نکته سریه که شما به همین مصداق میخوای قصد قربت کنی و همین مصداق مصداق مبغوض مولا هم هست. با عملی که مصداق مبغوض مولا هست، شما نمیتوانی قصد تقرب بکنی. حالا ایشون میفرمان و فی کل حالت حکم نافیها و عدم صحت العمل من اجل افتراض تعارض، میفرماین هر جایی که به خاطر تعارض، نکته از خارج میگن دیگه بس تمامش کنم، یکی دو سه دقیقه دیگه بشینید باز بس نمونه، میگن هر حالتی که حکم کردیم که عمل به خاطر فرض تعارض صحیح نیست، یعنی تعارض پیش آمد، در اینجا میفرماین هیچ حال بین جاهل و عالم فرق نمی. در اینجا عالم جاهل یکیه، چون فرض ما تابع تعارض، تابع تنافی بین وجوبه و این تنافی هم در مرتبه جعله، چه برای دو وجود واقعی و در مرتبه جعلن، چه من عالم باشم چه من عالم نباشم، به این لحاظ تفاوت نمی کنه. ولی به خاطر هر جایی که به خاطر قصد قربت کردیم، اینجا بین جاهل و بین عالم متفاوته، چون کسی که عالمه نمیتونه قصد قربت کنه، ولی کسی که جاهل علانی عملی که خارجان دارن انجام میدن بالفعل مبغوض مولاست، قصد قربت میکنه. مثل کسی که داره از بچه مولا رو میکشه ولی فکر میکنه این همون تروریستیه که میخواست مولا رو اعدام بکنه، درست شد؟ به قصد قربت علل مولا بچه مولا رو میکشه، جاهلا به یکی این بچه مولاست. در فرضی که بدونی بچه مولاست، خب نمیتونی قصد قربت کنی. ولی اگر ندونی و جاهل باشی، نظر مشهور در اینجا که قصد قربت محقق میشه، مگر عرض کردم اون مبنای رو بپذیریم که بگیم آقا چیزی که عمل رو که ذاتاً تقرب قابلیت تقرب نداره، این تقرب متقرب الی المولا نیست، ولو که شما قصدش بکنی این صلاحیت تقرب الی المولا رو نداره. در علم که روشن نیست. خب حالا عرض کردم دیگه، میگن محاله توی جهل، میگن شما توی جهل کن، شما عالم نیستی، میتوانی آدم عاقل چرا یا آدم صفی، نه نکنید کسی که توجه بی داره که این کار رو مولا دوست نداره چگونه میخواد قصد قربت کنه. فرضیه که شما اینکه میگه آقا مثلا اگه شد شد، ولی فرضیه که خارجن کسی که عالمه، کسی که میدونه آقا، میگه آقا بچه مولا رو میزنم به قصد قربت، شما میتونی با یک کاری که مولا مبغوض آل عالمه به بغضه، نه کسی که میگه ضرر داره توجه به حرمتش نداره، اگه توجه به حرمت، نه کسی که داری کار میکنه توجه نداره، یعنی قبول نداره قلبن عالم نیست به یکی کار مبغوض مولاست، این فرضی که شما دارید میگه نه این مقدار ضرر مال مولا، یعنی تو ذهن طرفیه که او خود عمل مهمتره در نزد مولا، این مقدار ضرر منافاتی نداره. ولی اگر عالم باشه به منافات چون شما میشه قصد قربت. عرض کردم میدونی بچه مولاش کتکش میزنه، میگه خود مولا میگه مولا به قصد قربت یک کتک مفصلت میزنم. خب قصد قربت چیه واقعا؟ میگه من قصد قربت هم میاد میکنم. خب میشه بشه. و فی کل حالت حکم نافی ها به عدم صحت العمل، هر جایی که حکم کردیم که این عمل صحیح نیست ولی من اجل افتراض تعارض باشد، تو تعارض علم و جهل ما تفاوتی نداره به خاطر که تنافی در عالم ثبوته. فلا یختلف الحال فی ذلک بین الجاهل و العالم بها لان التعارض تابع للتنافی بین الوجوب و الحرمه. این باید تنافی ثبوتی وجوب و حرمت نگاه بکنیم. و هذا تنافی قائم بین وجودیه مل واقعیین به قطع نظر عن علم المکلف و جهله. همین که در وجود واقعی در لوح محفوظ این رو دلیل به هم تعارض و تنافی داشته باشن کافیه، علم و جهل مکلف ضرورتی نداره. ولی به فی کل حالت حکم نافی ها به عدم صحت العمل من اجل کونه عباده و تعذر قصد تقرب به، هر جای قصد قربت پیش گرفتیم، فینبغی ان یخصص البطلان به صورت تنجز الحرمه، باید حرمت منجز باشه، شما عالم هم بشه تو این کار اتفاق بیفته. و اما مع الجهل بها و عدم تنجزها، گفتیم فعلیت درش علم دخیل نیست ولی در تنجز علم دخیله، اگه هنوز برات حکم منجز نشده فتقرب بالفعل ممکنون، مثل کسی که نمیدونه بچه مولا نیست، فیقا و عباده ولا موجب للبطلانه هین ازن عمل صحیحه. هازا تمام الکلام در بحث اجتماع امر و نهی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خب.